نگاه دلالی ترین را چه از نگاه خدا نگهدار.
بریم سراغ این پیامک به 3306 رسیده. بفرمایید.
در رابطه با جواد نکونام پرسیدن خانم حسینی، گفتن که از ادامه همکاریش با استقلال خبر دارین؟ شاید از خود آقای نکونام هم بپرسین خبر نداشته باشه از ادامه همکاریش با استقلال و اینکه آیا میمونه یا نه. آقای خانم آذرخش از شیروان هم گفتن خوب بازی نکردن تیم ملی مقابل ازبکستان، که این هم خیلی از کارشناسا روش صحبت داشتن، که فکر می‌کنم امروز آقای والیزاده رو هم خواهیم گرفت پیرامون ارتباط در واقع اتفاقات بازی ایران ازبکستان، که با ایشون هم صحبت می‌کنیم چه کسی بهتر از ایشون میتونه تحلیل بکنه.
خب بریم سراغ آقای بهرامی از شهر کرد. نوشتن رفتن عثمار جمال از مشهدم به همین مورد اشاره کرده. مصطفی به همراه محمد طاها از یزد دارن ما رو میشنون. مهمترین خبر صعود تیم محبوب چادر ملو نماینده استان یزد.
نکته هم اشاره کردن خیلی خوبه. بله. این صعود خیلی ارزشمنده. لابلای خبرهای مهم فوتبالی و غیر فوتبالی اصلا در واقع جورایی محو شده بود. چقدر خوبه، تبریک هم میگیم به همه اهالی استان یزد به خاطر صعود تیم چادر ملو به رقابت لیگ برتر.
ناصر حیدری هم از بندر گناوه خداحافظی عثمار از پرسپولیس مهمترین خبر بوده. اسخرزاده از فومن گفته مهمترین حوادث هفته گذشته در بخش ورزش مساوی کردن تیم ملی مقابل ازبکستان بود که نتیجه خوبی به دست نیومد. ممنونم. خسته نباشید گفته آقای بابازاده از تهران. قهرمانی کشتیگیران غیور و قهرمانی مقتدرانه ناشنوایان عزیز رو تبریک گفتن. ممنونیم.
مهمترین خبر این بود که آقای عثمار از پرسپولیس رفتن و پرسپولیس قهرمان الان بدون مربیه. سعید کارگردان شهرستان راور استان کرمان.
مهمترین خبر ورزشی طی هفته گذشته از طرف شما مردم چی بوده؟ 220-213-87-88 و سامانه پیمکی 3306 در اختیارتونه. آقای بهرامی از شهر کرد که خب رفتن عثمان رو بهش اشاره کردن، دوباره در صفحه دیگر برای ما پیامک ارسال کردن. ابراهیم عسگری از مشهد، درود بر شما. مهمترین خبر ناکامی والیبالیست های کشورمون به امید برد در هفته آخر. در هفته که گذشت مردم عزیز، آقای آرزه کشتیگیران کشورمون حسابی در مسابقات مجارستان خوش درخشیدن و کشتیگیران فرنگی کشورمون با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 8 برنز قهرمان این رقابت ها شدن و نماینده های کشتی آزادمون هم با 1 طلا، 2 نقره و 2 مدال برنز به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کردن. در این مسابقات هم که سفیر ایران در مجارستان با حضور در سالن رقابت‌های کشتی مدال طلای حسن یزدانی رو برگردن کشتیگیر سرشناسمون انداخت که با درخشش حسن یزدانی در مسابقات رنکینگ مجارستان و اضافه شدنشون به ترکیب تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران، اسامی 5 آزادکار ایران در المپیک پاریس کامل شد و حالا باید صحبتی داشته باشیم.
بله، من همیشه گفتم در شبکه رادیوی ورزش که دوستان بسیار خوبم دیگه معروف شده به دایره المعارف کشتی، از این جهت که هر وقت چه برنامه اجرا میکنن چه روی خط ارتباطی برنامه میان با اطلاعات کامل میان، یعنی یه ویرگول جا نمیندازه حسن عبدالله شنپور عزیز. حسن جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، روز بخیر، خوش اومدید.
خیلی ممنون متشکرم. من هم سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همدان عزیز. متشکرم ایمان جان، خدا قوت به شما همکارانی گرامی.
سلامت باشید.
خوشحالم خدمت شما هستم. البته فکر می‌کنم وضعیتم کار در مورد که
صداتون قطع و وصل میشه آقای هاشمی‌پور، کمی تغییر.
الان بهتره؟ الان بهتره؟
الان بهتر شد. الان خود بهتره. بله.
خواهش میکنم. در مورد مصاحبات مجارستان فکر میکنم توضیحات مکفی رو هم دادیم خدمت شنوندگان، متوجه توجه به اینکه آخرین میدان قبل از رابطه المپیک بود، در واقع جنبه تعیین نفرات قطعی ما بود برای حضور در مسابقات المپیک، هم آزاد هم فرنگی. خب به حال در کشتی آزادم هم دلنگرانی هایی در مورد حسن یزدانی وجود داشت و تردیدی که باید برطرف میشه. شکر خدا این اتفاق افتاد و همونطور که تصور میکردیم حسن یزدانی عمل کرد و موفق شد پیروزی های کامل دو بنده قطعی تیم ملی رو به دست بیاره در وزن 86 کیلوگرم. بله. در کشتی فرنگی کمی حساس‌تر بود با توجه به اینکه سه وزن جنبه انتخابی پیدا کرده بود و ما لازم بود که در واقع در 60 کیلوگرم، 67 کیلوگرم و 77 کیلوگرم سفر نهاییمون رو بشناسیم. حالا با توجه به اتفاقاتی که برای بچه‌ها افتاد و شانس‌های طلایی که از کف رفت هم توی 60 هم توی 67، در نهایت دیدارهای در واقع مستقیمی رو بعد از مسابقات امیرزا بهبزرگی و مهدی محسن نژاد در 60 کیلوگرم و همینطور در واقع در 67 کیلوگرم محمد رضا گرایی و همراه سعید اسماعیلی برگزار کردن که دیگه هیچ حرف و حدیثی هم واقعا پیش نیاد. مستقیم در حضور داوران بی‌طرف مقابل همدیگه قرار گرفتن و در واقع انتخابم صورت نگرفت غیر فنی، کاملا فنی با هم مبارزه کردن. در نهایت هم بالاخره اگرچه حظ به محمد رضا گرایی واقعا دردآوره با توجه به اینکه فقط 3 سال پیش قهرمان المپیک شد و نیاز داشتیم یک کماکان این چهره رو در اوج ببینیم، اما یه جوان خوزستانی اومد و قابلیت خوش نشون داد و دو بنده تیم ملی رو از ایشون گرفت. تو 60 کیلوگرم هم که مهدی محسن نژاد موفق شد امیرزاده بهبزرگی رو شکست بده. در وزن 77 کیلوگرم هم که باز تردید وجود داشت با توجه به اینکه محمد علی گرایی از محرومیت برگشته بود و همینطور محمد مختاری با توجه به اتفاقات جام یاشادوغو انتظاری دیدار انتخابی رو داشت. قرار شد که هر کدوم طلایی شدن با امین کاویان نژاد یه مساف بده که در این در واقع رویداد هیچ کدومشون نتونستن مدال بگیرن. البته مختاری مدال برنز هم گرفت، منتها طلا نگرفتن که مشمول اون چرخه انتخابی تیم ملی بشن. و قاعدتا دو بنده به امین کاویان نژاد رسید. فقط کشتی های فوق العاده فردین هدایتی تنها جای حسرت که باقی مونده با توجه که واقعا فرقی نمیکنه کدام کشتیگیر از کدام نقطه ایران دو بنده تیم ملی رو برتن بکنه. ای کاش برای فردین هدایتی در 130 کیلوگرم هم امکان برگزاری رویداد مستقیم در واقع مقابل امین میرزازاده فراهم میشد. حالا امین البته قهرمان دنیای ماست، بسیار شاید در مرد سال ورزش ایران، مطمئنیم که ان شاءالله در المپیک هم خواهد درخشید. متوقع فردین هدایتی در همین مسابقات هم رضا کایال برد هم یاکوبی کاجایا، یعنی دو عنواندار جهان المپیک از ترکیه و گرجستان و محشر هم برد. یعنی اینقدر خوب و بدون حرف و حدیث شکست داد که همه دارن حسرت میخورن که اکاش فردین هم یه شانس مبارزه رو در رو پیدا میکرد. به حال تسلیم کادر فنی هست، الان هم وقت اون نیستش که انتقاد صورت بگیره یا در واقع خواهش نابجایی مطرح بشه. هم اول کمک میکنن، همراهی بکنن، اعتماد بکنن و ایمان داشته باشن به کادر فنیمون که طلابت خوشن نشون داد. در نهایت ما 11 نفرمون کاملا تثبیت شدن برای مسابقات المپیک، هم در آزاد هم در فرنگی. خیلی خوشبینیم که انشالله بتونن بهترین نمایش ممکن داشته باشن. امید
خدا.
حتی بعضی ها بر این باورن که میشه سه تا طلای کشتی فرنگی در المپیک در واقع لندن تکرار کرد. حتی گفته میشه واقعا این تیم انقدر شایستگی رو داره که دوباره سه تا مدال طلا بگیره، حتی بهتر. امیدواریم با وجود چهره‌های مثل هادی صالحی، محمدی، میرزازاده ما بتونیم واقعا در کشتی فرنگی در زمره بهترین ها مدال آورا میشه در کشتی آزادان که معلوم با این ستاره هایی که داریم همچون رحمان عموزاد، یونس امامی، حسن یزدانی، امیرعلی آذرپیرا و امیر حسین زاره واقعا دستیابی به مدال توی تک تک این حوزه برای ما قابل انتظاره. انشالله کشتی با توجه به این باری که روی دوشش هست، همه انتظار دارن که در مسابقات المپیک در واقع جانپناه ورزش ایران باشه، این اتفاق بیفته و همونطور که توقع داریم بیشترین مدالهای طلا رو بگیریم. که حالا اگرچه آقای دبیر و دوستانمون در فدراسیون کشتی میگن یه طلا هم بسته، ولی در راستای همون حفظ تعادل روحی و روانی نفرات تیم هست و سعی میکنن در فشار از تیم بردارن، اما خودشون هم میدونن با توجه به نفراتی که داریم واقعا بیشتری شانس کسب طلا داریم. البته رقبای شاخصی هم داریم، روسیه وجود داره، حالا تحت عنوان کشور بی‌طرف، آذربایجان رقیب اصلی ما، آمریکا و تک ستاره‌های عدیده‌ای که توی همه تیم‌ها حضور دارن و
بله.
واقعا کار سخته، ولی ان شاء الله بچه‌ها بتونن بین 15 هم تا 21 هم مرداد ما هر روز مدال تقدیم مردم کشور
ان شاء الله. حسن جان در مجموع آزاد و فرنگی داشتیم تلختر از اتفاق سعید اسماعیلی توی مسابقات؟
گرایی که باختش اون اتفاق سعید اسماعیلی دو ثانیه رها کرد؟
بله.
نه واقعا اون اصلا عجیب غریب بود، بعید میدونم هیچ وقت یاد خودش هم بره.
مثلا این اتفاق تقریبا 20 سال پیش حسن رنگرز تکرار شد.
آفرین، دقیقاً همین مسابقات جهانی پاتراس بود.
بله.
حسن رنگرز مقابل کشتیگیر ترکمنستان پیش بود، یهو رها میکنه 9-0 جلو بود، فکر میکرد که تموم شد، اون موقع دقیق بود. ضربه بله. فنی. رها کرد و ضربه شد و همون اتفاق افتاد. متو خب این دیگه سعید اسماعیلی هیچ رویداد بزرگسالی تا به حال نرفته ایمان جان. یعنی این اولین باره که سعید اسماعیلی تو مسابقات المپیک میخواد شرکت کنه، گروه سنی بزرگسالان یه جهانی نرفته. این ویژگی عجیب غریب سعید اسماعیلی که نشون میده چقدر کشتیگیر خاصیه. امیدوارم که از این اشتباه درس بگیره، اونجا دیگه غفلت نکنه و خیلی امیدوارم. چون آقای کاکا حاجی، آقای خیرآبادی هم باشون صحبت میکردم، همه میگفتن که سعید اسماعیلی طلا میگیره ان شاء الله المپیک. به امید خدا اتفاق بیفته.
به امید خدا. حسن جان خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتت، مثل همیشه من اشتباه هم نکردم قبل از اینکه با شما در مورد وارد گفتگو بشیم، مثل همیشه کامل جامع، یه ویرگول هم جا نیفتاد و اونچه که باید شنونده ها میشنیدن و شنیدن. خود من هم کلی اطلاعات گرفتم از صحبت هایی که داشتی. خیلی متشکرم
حسن، خوبی داشته باشن
شما هم همینطور.
زنده باشی، خدا
نگهدارت. خدا حافظ.
نمایش دو قهرمان سنگین وزن، شکست‌های عجیب و بدموقع در دیگر اوزان حاضر در رقابت‌های رتبه‌بندی اتحادیه جهانی کشتی را پوشش داد. در بوداپست تیم فرنگی ایران هم خیالش را از بابت شناخت کامل تیم اعزامی به المپیک پاریس آسوده کرد و هم فرصتی برای میدان دادن به چهره‌های جوان داشت. تیم ایران در این کارزار سنگین می توانست مدال‌های طلای بیشتری را به دست آورد، اما انگار قرار شد تا فردین هدایتی خودش را نزدیکتر از همیشه به امین میرزازاده نشان داده و محمد هادی ساربی هم خبر دهد که این بار فقط برای طلای رقابت‌ها به المپیک دوم خود قدم می‌گذارد. نقره پویا دادمرز در رقابتی دوره‌ای در 55 به دست آمد، اما در 60 کیلوگرم امیررضا ده بزرگی و مهدی محسن نژاد محکوم به مدال بودند.
میاد روی سینه میگیجم، به خوبی میتونه از بالا به پل بزنه، یه چهارپایه میگیره، خیلی خوب با یک سالتو بارانداز چرخشی یکی دیگه تکمیل میکنه، اسم کارو میکنه، حفظه تموم میکنه کارو، خیلی راحت تو اولین فرصت در خاک حساب کار 9-0 میکنه. امیررضا ده بزرگی، ببینید که روی تابلو هم ثبت بشه یا نه، فعلا حساب کار 7-0. ثانیه‌های پایانی امیررضا ده بزرگی گارد کامل پایین آورده، 7 امتیاز گرفته، زیر 3 ثانیه بریم دیگه اختار بهش نمیدن. تمام شد و امیررضا ده بزرگی موفق میشه مدال برنز وزن 60 کیلوگرم رو بگیره.
هر دو هم مدال‌آور شدند تا کارشان برای پوشیدن دوبندی تیم ملی به کارزار انتخابی رو در رو بکشد. محسن نژاد با پیروزی بر ده بزرگی به پاریس رسید، بلکه شاید در این مسافه تعیین کننده فرصت مدال‌آوری را از دست ندهد.
مهدی محسن نژاد منتظره، فقط 16 ثانیه پایان، کار سختی. بعد اختار میدم به آبولادزه، یک امتیاز برای مهدی محسن نژاد، تو 6-5 میشه، فقط یه خاک کنه تمامه. 16 ثانیه 6-5 برای آبولادزه مقابل مهدی محسن نژاد. ثانیه های پایانی، مهدی دیگه نایی هم نداره، حالا هر طوری هست باید فنی رو اجرا بکنه. خیلی خوب داره کار میکنه، کشتیگیر گرجستانی دستاش بی امان کار میکنه، اجازه نمیده. ثانیه های آخر و دیگه وقتی نیست و دو ثانیه یه ثانیه و تمام و مدال هوایی که از کف رفت، مدال نقره مهدی محسن نژاد، بره انشالله اشتباهشو برطرف کنه تا بره برای مدال طلای المپیک انشالله.
در این بین برخی نتایج عجیب بود و حیرت انگیز، همچون شکست سعید اسماعیلی در واپسین ثانیه ها و در حقیقت در دو ثانیه آخر به قهرمان کوبایی که مبتدیانه و بخشش ناپذیر بود.
این حریف قدرتمند کوبایی رو مهار کرد. 12 ثانیه شمارش معکوس، یه مقداری با جدا بشه سعید اسماعیلی در این لحظات. دست گرو گرفته کوچیک کوبا به دنبال این حسن خوش رو اجرا کنه. 2 ثانیه، 1 ثانیه، یکی از نباید کشتی رو رها کنه. کشتی گیر ما چقدر خامی کرد، به اعتقاد من تو تایم کشتی فن نزد.
سعید اما از مدال برنز نگذشت و هر طور که بود این بار در آخرین ثانیه جبران کرد و بر سکوی سوم ایستاد.
هنوز موفق نبودم و بالاخره هر طوری هست امتیاز میگیره یا نه، بیرون رفت، دو امتیازو میدن بهش. زمان تموم شده بود، حسن رنگرز اومده کنار کشک میگه دو امتیازو باید بدیم و خوشحال حسن رنگرز. امیدوارم وقت تموم نشده باشه. تقاضای بازبینی ژاپنی ها. بله ما برنده شدیم. سعید اسماعیلی با توجه به پیروزی تیم ما در چلنج تمام شد. سعید اسماعیلی موفق شد 6-5 ببره.
و ادامه نزول محمد رضا گرایی که در سراشیبی پس از طلای المپیک خود آنقدر تحلیل رفت که حتی در مساف رو در رو با سعید اسماعیلی باخت و دو بندی پاریس را از دست داد. گرایی در آخرین نمایش خود روی تشک بوداپست حداقل مدال را گرفت که باز هم مملو از افسوس بود و تنزل فنی و روحی یک قهرمان بزرگ را پس از فقط 3 سال از طلای المپیکش نشان می‌دهد.
حالا میره برای کمرگر تشک خارج کنه، پیش میندازه میره پشتش. بالاخره هر طور است میکنه، 3-3 میکنه. الان دیگه برنده است و 5 ثانیه پایانی باید مراقب باشه دیگه. گرایی اتفاقی دیگه نخواهد افتاد و تمام شد و موفق میشه مدال برنز در وزن 67 کیلوگرم محمد رضا گرایی به سختی بگیره از مونتانو از اکوادور.
دانیال سهرابی که در 72 کیلوگرم به دنبال فرصت برای حضور در مسابقات جهانی بود پس از یک شکست دست کم مدال برنز را از دست نداد.
سالتو بارانداز بکشه روی سینه، بارانداز رو داره تست میکنه و موفق میشه این کار انجام بده. حساب کارو حالا 3-3 میکنه. برنده تا به اینجا دانیال سهرابیه. یه بار دیگه بکشه بالا برای سالتو، بعد بتابونه هر طوری هست پاشو در میاره. آماده شو ببین سالتو بارانداز و میزنه. 4 پوینت بعد بدم میدن. 7-3 آفرین به دانیال سهرابی. ثانیه آخر 3-2-1 و کسب مدال برنز دانیال سهرابی در وزن 72 کیلوگرم.
در 77 کیلوگرم محمد علی گرایی و محمد مختاری هیچ کدام از کورسوی امید برای ایستادن روبروی امین کاویانی نشاد برای حضور در المپیک پاریس بهره نبردند تا این وضع هم مشخصا دو بندهش برای همانی باشد که سهمیه را گرفت. در 87 کیلوگرم اما محمد حسین محمودی پیغام داد که تازه ترین قهرمان فرداست. محمودی در رده بندی بر علی چنگیز کشتیگیر عنواندار ترکیه چیره شد تا او هم برای پس از المپیک پاریس مد نظر کادر فنی برای رویدادهای بزرگ باشد.
10 ثانیه به پایان. یه بار دیگه کمرگیری و مراقب باشه. سرگردان گرفته کنار منطقه زون و خوری خودش میندازه. 4 پوینت برای ما میدن یا نه؟ 4 پوینت بعد بدن. میده داور وسط. آفرین به کشتیگیر ما محمودی. حساب کار رو حالا 9-4 میکنه و 5 امتیاز پیش میفته مقابل علی چنگیز. این اتفاق حالا میفته و حسین محمودی صاحب نشان برنز وزن 87 کیلوگرم میشه.
محمد هادی ساروی بدون شک کامل ترین کشتیگیر تیم اعزامی به بوداپست بود که با اینکه مقابل ژوکه مجاری در فینال کمی به درد سر افتاد ولی طلایی که انتظارش رو داشتیم گرفت.
باسم کرامت رزول حالا پیش کمر میتونه اجرا کنه. کرامت رزول توش خارج میکنه. بله آفرین به هادی ساروی. بعد بدن امتیاز بهش که اتفاق حالا میفته. 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و تمام صاحب مدال طلای رقابت‌های بوداپست میشه.
در وزن آخر دو چشم برای دیدن فردین هدایتی کم بود. بس که مشتاقانه و دلیرانه کشتی گرفت و روی تشک سرشار از عزم و اراده بود. بردن رضا کایالپ، آسوره ترکیه و یاکوبی کاجایا قهرمان نامدار گرجستانی که هر دو عنواندار اروپا، جهان و المپیک بودن کار بس سختی بود که از پس فردین هدایتی برآمد و با غلبه بر این دو فوق ستاره خود ستاره منیر کشتی فرنگی در این کارزار بود.
یه تکوندا سرگه حسد پیتوچک رو اجرا کنه. چه جسارتی در سنگین وزن پیتوچک رو اجرا کرد. در ادامه صدر تعادل حریف رو به هم بزنه. عالیه این جوان و موفق که خاک کنه و 2 امتیاز رو به دست بیاره. پیتوچک رو اجرا کرد. در ادامه تعادل رو به هم زد، خاک کرد و 2 امتیاز رو به دست آورد. فردین هدایت. این کشتیگیر رضا کایال.
تیم کشتی فرنگی ایران ترکیب نهایی خود را برای المپیک شناخت و حالا با مهدی محسن نژاد، سعید اسماعیلی، امیر کابیانی نژاد، علیرضا محمدی، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده روانه مسابقات پاریس می شود تا مدال‌های جدیدی که ارمغان کشتی خواهد بود 24 عیار باشد.
در بوداپست آرنا 20 ثانیه مونده به پایان. کاجایا هیچ کاری انجام نمیده. خیالمون دیگه راحت از بابت کسب مدال طلا و کشتیگیر بلند آوازه پر افتخار گرجستانی مقابل جوان دلیر ایرانی تا به اینجا کاملا شکست خورده محض بوده و کار حالا تمام میشه و کسب نشان طلای فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم رو تبریک میگم. این نشان درخشان و یک مدال طلای بسیار با ارزش برای کشتی فرنگی.
خب وقتتون بخیر باشه، خیلی متشکرم که همچنان برنامه گلچین رو به صورت زنده شنونده هستید. از رادیو ورزش همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 11:30. بابت پیام‌های بیشماری که برای ما فرستادید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. خانم حسینی چه خبر؟
من می‌خواستم درباره فوتبال از شما بپرسم.
چرا از من بپرسین؟
از کی بپرسم؟
از مهمانی که روی خط ارتباطی برنامه میایم بپرسیم که خیلی بهتره. بهتر نیست؟ خب منم اطلاعات زیادی ندارم.
ولی میدونم که فوتبال نیست. آره.
باور کنم هیچ آره نباشه. یه چیزه، یه اسمیه که من اولین باری که این اسمو شنیدم دیشب بود که خانم ادیبی برامون پیامک کردن که پیرامون این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. البته تحقیقاتی هم پیرامونش داشتیم، ولی ترجیحمون بر اینه که جناب گلمکانی هر وقت آمدن روی خط ارتباطی برنامه به عنوان رئیس فدراسیون جهانی هستن، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، ایشون بیان و توضیح بدن، هم ما مطلع بشیم و روشن درسته. بشیم که ماجرا چی هست، هم شنوندهای محترم. آقای گلمکانی عرض ادب میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به گلچین رادیو ورزش.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عارض خانم حسینی، همچنین خدمت شنوندهای گرامیتونم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
آقا فوتبال رو برای ما توضیح میدید؟ برام واقعا یک سوال، این چه ورزشیه؟
درست تلفظ کردیم فوتبال؟
بله.
خب میفرمایید؟
عرضم حضور شما فوتبال ترکیبی از رشته فوتبال و هندبال، البته خیلی خلاصه جاره. بخوام بگم همون گل کوچیک قدیم خودمونه با قوانین خاص و جذاب خیلی جدید.
بله، فوتبال و هندبال.
بله. درسته. ما خب یک دو سه سالی هستش که پیگیر این موضوع بودیم با جناب آقای فرجی که این رو بتونیم به سطح جهانی برسونیم، که حالا این گل کوچیکی ما چون از قدیم در ایران بازی میشد مثل کبدی ما نشه که متاسفانه هندوستان ثبتش کنه. خب ما دو سالی هستش که پیگیر بودیم این موضوع رو، خدا رو شکر با دفاعیاتی که در سازمان‌های جهانی انجام دادیم تونستیم این رو به سطح برسونیم. پروپوزال های مختلفی رو دادیم، هزینه های خیلی زیادی رو کردیم و وقت خیلی زیادی از ما گرفت، به هر حال تونستیم سازمان ملل رو قانع کنیم که ما رو به عنوان یه سازمان رسمی جهانی به رسمیت بشناسه، تونستیم یو ای رو که یکی از اتحادیه جهانی سازمان ها هستش در جهان که اکثر سازمان های بین المللی از این سازمان بایستی مجوز دریافت کنن، قانع کنیم که ما توانایی این رو داریم که این سازمان رو روش توسعه بدیم. کمیته بین‌المللی المپیک هم برای ما ایمیل صادر کردین، ما درخواست دادیم بهشون، توضیح دادیم، ایمیل صادر کردیم که مشخصات رشتمون رو ارسال کنیم که اگر که انشالله موافقت کنن در حوزه رشته‌های غیر المپیکی ثبت بشه. در آلمان در مؤسسه تی پی دی آلمان ثبت جهانی شده این رشته ورزشی. همونطور که مستحضرید ما همه فدراسیون‌های جهانی باید یه مجوزی رو از گاچ دریافت کنند، اما خب چند سالی هستش که گاچ عملاً دیگه فعالیتی نداره و جای خودش رو به اسپورت ادوانس داده که ما تقریباً یک ماه پیش از اسپورت ادوانس هم به عنوان یک سازمان رسمی ورزشی جهانی تونستیم مجوز خودمون رو دریافت کنیم و برای ما پورتابل اختصاصی فوتبال رو راه اندازی کردن.
آقا اقبال به این ورزش چطور بوده؟
فعلاً که ما تقریبا میشه گفتش که یه چند ماهی هستش که 4-5 ماهی هستش که راه انداختیم، در 25 کشور تونستیم نماینده رسمی داشته باشیم و ایمیلایی که زدیم و درخواستایی که داشتیم بسیار زیاد بوده و فقط امیدوارم که وزارت ورزش های دکتر هاشمی هم بتونن حمایت بکنن که ما این رشته در ایران هم توسعه بدیم، چون به هر حال یک رشته هستش که قطعا در توسعه فوتبال ما ساخت و تولید و رشد بازیکنایی که تاثیرگذار خواهند بود در آینده در فوتبال ما خیلی کمک خواهد کرد و این باعث افتخار من و آقای فرجی هستش که به هر حال به عنوان یک ایرانی تونستیم این رو به سطح جهانی برسونیم و استقبال خیلی خوبی هم شده. ما الان با شهردار کل، شهردار هامبورگ صحبت‌های انجام دادیم که در اونجا بتونیم لیگ اروپا رو برگزار کنیم.
به امید خدا. فقط آقای گلمکانی الان شما مسئولیتتون رئیس فدراسیون جهانی این رشته هستید.
بله، من خودم چون انگار متولی این رشته هستم به عنوان رئیس فدراسیون جهانی هستم و آقای دکتر فرجی هم به عنوان نایب رئیس بنده هستن در فدراسیون جهانی و در حال عضوگیری هستیم و خیلی خوشحالیم که تونستید این کار رو به حال در ایران به ثمر برسونید.
اتفاقا غرض من از این سوالم همین بود آقای گلمکانی، این که حالا که این رشته ورزشی نوپا فدراسیون جهانی داره، پس میتونه فدراسیون‌های تابعه در کشورهای مختلف هم داشته باشه دیگه؟
بله 25 تا کشور ما الان تابعه داریم.
چقدر
ما الان در 25 تا کشور در آلمان، در هندوستان، در عرضم حضور شما که اسپانیا، در پرتغال رئیس فدراسیون داریم.
خیلی عالیه اینطوری.
بله.
در کشور خودمون چی؟
هنوز نه، ما دفتر موقت فدراسیون جهانیمون در شهر کلن آلمانه. این آمادگی رو داریم اگر که وزارت ورزش حمایت بکنن. یا
متولی ایرانیه، همه کار بله. ایرانی‌ها دارن انجام میدن، ولی فدراسیون 25 تا عضو کشور عضو گرفتید ولی ایران نیست توش.
هنوز ایران متاسفانه نیستش. نه
چرا؟ خب علت چی بوده؟
نمیدونم. ما خیلی دوست داریم که اتفاق خودمون
آمادگی نداشتید این سوالو بپرسیم از شما. یعنی برای خود شما علامت سوال بزرگیه که چرا ایران عضوش نیست.
آره آخه شما رسانه هستیم و قاعدتا به مشکلات ورزش ایران خیلی بیشتر از من اشراف داریم. من خودم چون تر بدنه خوندم، متخصص بیومکانیک ورزشی هستم و خیلی درگیرم تو این حوزه. من 6 7 ساله الان رئیس ورزش همگانی کارگری خراسان رضوی فعالیت داشتم تو این حوزه و خیلی درگیر این مسائل بودیم و هستیم. من خیلی خودم و کادرمون خیلی دوست داره که اتفاق بیفته.
ولی درسته که ما علت رو میپرسیم، ولی خب پیگیری های لازم صورت میگیره که در ایران همین رشته رشد پیدا کنه در آینده.
ما به چند تا فدراسیون ایمیل زدیم خانم حسینی.
درسته.
به فدراسیون فوتبال ایمیل زدیم، فدراسیون انجمن های ورزشی ایمیل زدیم.
بله.
در وزارت ورزش دوستانمون در حال ثبت این رشته ورزشی در دبیرخونه هستن از طریق سامانه دولت.
خب خوبه، اینا مراحلی است که باید طی بشه دیگه.
بله، ولی باید حمایت بشه دیگه. این
نیشه حمایت... امیدوار بود پس.
بله من امیدوارم که خدای دکتر هاشمی با توجه به اینکه خب از زمانی که اومدن یه تحولی در حوزه ورزش اتفاق افتاده، امیدوارم که خیلی با سرعت بیشتری بتونیم این کارو انجام بدیم. چون الان ما درخواست میزبانی داریم برای کشورهای دیگه، بتونیم در شهریور ماه میزبانی مسابقات جهانی رو به ایران واگذار کنیم. خودمون هم در باب جذب اسپانسر کمکشون میکنیم، یعنی برای برگزاری مسابقات جهانی اگر که حمایت کنن از باب تأمین اسپانسرهای مالی هم خودمون توانایی کمکشون داریم.
متشکرم که زودتر راه بیفته با حمایت اونایی که حالا متولی هستن، وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، فدراسیون هندبال، اونایی که باید انجمن‌های ورزشی، اونایی که باید کمک کنن بیان پای کار و در واقع در ایران هم به عنوان یکی از فدراسیون‌های تابعه فدراسیون جهانی که متولیش بازم ایرانی هست، این افتخار رو داشته باشن، فدراسیون داشته باشه. از توضیحات شما گلمکانی بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم توضیح مختصر آقای حسینی من بدم خدمتتون.
آقای آرزو هستم، من حسینی ام. یک دقیقه فرصت دارید.
آقای آرزو
خواهش می‌کنم.
توضیح مختصری خواهم حسینی به آقای آرزو من بدم. یکی از دلایلی که این رشته مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته، مخصوصا آلمان، ما اولین رئیس فدراسیون در آلمان انگار چیز شد، درخواست دادن که ما ثبتشون کردیم.
بله.
این رشته اصلا نیاز به هیچ فضای خاصی نداره، نیاز به هیچ امکانات ورزشی خاصی نداره، در صورتی که خروجی این ورزش و این رشته باعث میشه که یه سری ورزشکارای خیلی حرفه‌ای، خیلی تاکتیکی، خیلی تکنیک‌پذیر در رشته فوتبال ما بتونیم داشته باشیم. برای همون خیلی استقبال شده از این رشته. در هر فضای امکان برگزاریش وجود داره. زمین بازی اونقدر بزرگ نداره، یه زمین بازی 10 در 20 داره و دروازه خیلی کوچیکی که به حال یه سری قوانین خاص خیلی جذاب داره که مورد استقبال قرار گرفته. برخلاف رشته‌های ورزشی که هزینه بر هست، امکانات خیلی خاصی میخواد این رشته ورزشی، ما هیچ امکاناتی نمیخواد و همه میتونن استفاده کنن و ازش لذت ببرن.
درود بر شما.
ممنونم آقای گلمکانی.
سلامت باشین.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه، شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن
کن یه نگاه تو.